بسم الله الرحمن الرحيم عن الكاظم عليه السلام مثل الدنيا مثل الحية مسها لين وفي جوفها السم القاتل وفي جوفها السم القاتل يحذرها الرجال ذوو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. امام کاظم علیه السلام می فرمان که مثل دنیا مثل مثل مار میمونه که وقتی مستش میکنی لمسش میکنی نرمه، پوست مار نرمه دیگه، اینجوری لمسش میکنی زبر نیست، در حالی که و فی جوفه هست سم القاتل، تو شکمش سم کشنده است، یعنی ظاهر نرم و مامانی، باطن قول ترک ها یامانی، سم القاتل. یحذر و هر رجال و ذوو العقول، کیا از این مار خوش خط و خال و ظاهر زیبا و باطن سمدار پرهیز میکنن؟ هر رجال و ذوو العقول، مردانی که عقل دارن، این مردان الهی ها در مقابل زنان نیست. از اول میگه هر رجال، کلن زنه که خارجه، این حالا مرده معاقلاش، نه رجال عامه، مثل رجال الله، به قول تعبیر بعضی رجال ایمانی، انسان هایی که عقل دارن. کیا بهش به سمت و سوش مایل میشن و حرکت میکنن و یهوی علیه سبیانو به عیدی هم، بچه ها. خیلی جالبه، بچه ها میرن طرفش، اونم با دستشون. جلو بچه مار بندازیم اولش نمیفهمه چیه که، اینجا بخواد با دست بزنه بازی کنه، چون حالا ظاهرش خب مشکل نداره که، شاید از اول یه قیافه هیولاواری اگه داشت از اولم بچه سمتش نمیره، ولی همین که بالاخره یه ظاهری داره خوشش میاد با دست بزنیم، هم بچه سمت این مار که دنیا بهش تشبیه شده میره، همون به ایدی هم با دستشون، یعنی خودشون بلا ترقو به ایدی کمل تهلوکه، خودشون با دستای خودشون به سمتش میرن. خب همه عقل دارم اون تا استفاده نمی کنن دیگه، به قول معروف تشبیه شده، یعنی تنزیل شده هر کسی که به سمت دنیا میره به بچه. این کلمه بچه جالبه، تو روایت آخر زمان هم هست که می فرمان که آخر زمان بچه ها میرن بالی منبر. حالا منظور این بچه 5 سال 10 سالی که نیست که، بچه های ایمانی، بچه های علمی، یعنی کسی که صلاحیت رفتن بالای منبر رو نداره، اینا میرن بالای منبر. یکی از علامات آخر زمان. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی رو که امروز داریم به حول قوه الهی، بحث مطلب جدیدی قرار نیست بخونیم، ولی بحث خیلی دقیقیه و پرفایده. یه جوری میشه گفت که تقریبا میدان فهم ذوق و میدان بقول معروف هم میدان میخوام بگم، خیلی مثلا با صلابت میخوام حرف بزنم، در حقیقت میدان اعمال ذوق و فهم بلاغی اینجا منور داده میشه. یک شعری ما فقط امروز میخوام یه شعری رو بررسی کنیم، این شعری چی میخواد بگه، بیشتر جنبه کاربردی داره بحث امروزمون تا جنبه تئوری و در حقیقت جهت تئوری و مطلب. خب بحث از اینجا شروع شد که صفحه 162 ایشون فرمودن که ثم الحذف اما للبیان بعد الابهام کما فی فعل المشیئه ما لم یکن تعلق الفعل تعلق فعل المشیئه به اون محذوف به اون مفعول غریبا نحو فلو شاء لهداكم اجمعين بخلاف نحو ولو شئت ان ابكي دما لبكيت. فرمودن حذف برای اغراضی میاد، اولین غرضی رو که ذکر کردن برای بیان بعد از ابهام بود، بعد به صورت نوعی نه شخصی، مثال زدم به فعل المشیئه، یعنی یه مورد خاص جزئی در کلام عرب نیست، بلکه یک نوعیه، یه مقوله بابیه در کلام عرب. عرب خب خیلی موقعی کلمه شاء و اراده و احبه و اینا رو استعمال میکنه، تو این جور موارد جواب موقعی که اینا شرط قرار میگیرن جواب شرطشون میاد، جواب شرط قرینه میشه بر این که مفعول این افعال چیان، لذا خیلی موقع هست میشن تا بیان بعد از ابهام حاصل بشه، مثل آیه قرآن که فلو شاء لهداکم اجمعین، یعنی فلو شاء الله هدایتکم لهداکم، یا مثلا ان شاء الله که عرض کردم ما تو عرف میگیم همینه. اگر ان شاء الله به شرطی که اول گفته بشه دیگه، اگه دوم گفته بشه تقریبا دیگه خیلی تابلو میشه، بیان بعد از ابهام دیگه خیلی حاصل نیست. مثلا میگیم می آیم ان شاء الله، اینجا دیگه قرینه بوده برای اختصار حذف شد. اما اگه بگیری ان شاء الله، میگه ان شاء الله چی خدا بخواد می آیم، اون دیگه بیان بعد از ابهام اونجا حاصل میشه. منتها ایشون شرط کردن که در صورتی، پس ببینید اینو یه نکته میگم اینجا به درد بحث ورود بحثمون تو بحث بعدی میخوره، اصل در الفاظ چیه؟ ذکر بشه، حذف خلاف اصله. خب الان تو فعل المشیعه تقریبا میشه گفت یک اصل ثانوی درست میشه که اصل در هر لفظ مفعول، کلان تو بحث مفعول هستیم، اصل در مفاعیل ذکرشونه، منتها چون فعل المشیعه در کلام عرب زیاد شده که مفعولش حذف میشه، کأنه یک اصل ثانوی درست شده که ما میتونیم بگیم اصل دوم و ثانوی در مفعول فعل مشیعه چیه؟ حذفه. اینو در نظرتون باشه، به دردتون میخوره. مالم یکون تعلقه به غریبه. خب ایشون میفرمان که اینی که ما گفتیم که اصل ثانوی اینی که حذف بشه در استثناء میشه از اون موردی که موردی از اون استثناء میشه که تعلق فعل مشیعه بهش غریب باشه. خب یعنی یک چیز تازه‌ای باشه، غریبی باشه. بفرمایید. مثال زدم به ولو شئت ان ابکی دمن لبکیت، اگه من بخوام که خون گریه کنم خون گریه میکنم. خب مفعول شئت اینجا بکا و دمه، خون گریه کردن. خب خون گریه کردن چون چیز عجیب و غریبیه لذا ذکر شده. همین رو خواستم میگم الان. عرض به خدمت که دیروز یه بحثی شد جلسه قبل. ببینید یه نکته به شما بگم، اینجا بحث سر این نیست که ما یه جوری، شاید من جلسه قبل یه جوری بیان کردم، یه جوری دیگه مثلا توهم شد و اینا، حالا بیان ما خیلی کامل نبود. اینجا که ایشون میفرماد اگر غریب باشه حس میشه، علتش چیه؟ بله از این معنی، اگر غریب باشه حس نمیشه، علتش چیه؟ اشتباه پیش نمیاد که، ایشون همه اشکالش اینجا وارده، اشتباه پیش نمیاد. چرا؟ چون بالاخره جواب مثلا اینجوری جواب شرط میاد دیگه، همون خودش دوباره قرینه میشه. ولو شئتو مثلا توی همین شعر فرض کنیم، ولو شئتو لبکیتو دم، چیه غرض اصلی؟ خب اونو میخواد در تعبیر میشه دیگه، اشکال نداره بگه میشه دیگه از جواب شرط میکنه. نه اینجوری عبارت، لو شئتو لبکی تو دم، اینجوری آره.
مثلا شما ممکنه مفهول بنده نشه چیزی، چون
من
اگه بخوام
مثلا غذا
بخورم،
نه دیگه اون اشکال شما همه جا وارده ها، اگر وارد باشه.
نه توی لحظه این مشخص یعنی ظهور داریم که مفهول چیه،
از کجا،
برای که استعمال اون خدا بیرو میفهمه.
خب میدونم از کجا
استعمال میفهمه، ارتفاع
نه، اینکه هدایت مفهول از کجا میفهمه،
نقام
جوری
استعمالش
جوری
که آدم میفهمه
مثلا
چیه.
میدونم از کجا میفهمی، آخه استعمال کلی که نمیشه که، مثلا میشه لوشت به قولشون
تو غریب نیسته.
نه اون نیست. ببینید اگر اونی که شما میگید اولا اشکال همه جا وارده، اون لو شاء الله هداکم شما میگید معلومه که مفعولش هدایت، میگم از کجا؟ خب از هداکم نیست،
چون غریب نیست.
نه بابا از هداکم غیر از اینه واقعا،
نه
مطلب. یعنی شما یعنی پس این جمله رو دقت کنید، لو شاء الله مفعولش چیه؟ چرا نمیدونی؟ استعمالاتی که معلوم
بکنی؟
پس رسیدیم به همین حرف که از جواب شرط میفهمیم. وقتی از جواب شرط میفهمیم تو لو شئتو لبکیتو دم هم میفهمیم.
استعمال غریبیه،
استعمال غریب نیست، استعمال معنوسه، مفعول غریبه، اشتباه نشه، استعمال معنوسه. چه اشتباهی پیش میاد؟
اول وقتی میگه لو شاءه
مجمله،
مجمله.
خب جواب شرط میاد نه دیگه، میگه لبکی تو دم، دارم اینجوری میگم، میگم طرف میگه لوشه تو لبکی تو دم. ببینید خارج نشدم، بحث غریب بودن، خب شاید این بحث مطرح کنیم، این مهم، بحث غریب بودن بحث ثبوتیه، یعنی تو خارج این مطلب غریبه، آقا خونگری کردن غریبه، واقعا این عجیب غریبی. لذا لو شئت لبکیت الدم از غریب بودن هم خارج نمیشه. اینا نیست، دقت کنید عبارت ما اونجا یکم سری رچونی. ببینید عبارتش اینه، میگه که بله فان تعلق فعل المشيه به آدم غریب از فذکره یا فذکره او فذکره یا فذکره لیتقرر فی نفس الصام و یأنس به، اینه علتش، نه اینکه چون قرینه نیست چون اشتباه نمیشه. علتش رو چون اینجوری ذکر میکنه، میگه که اون جاهایی که عجیب غریبه خب درسته ولو با جواب شرط بالاخره معلوم میشه که مفعول چیه، ولی همین غریب و عجیب بودنش بهتره که چیزهای عجیب غریب از اول ذکر بشه. خب چیز عجیبیه دیگه، همون نوبت نمیرزه که بگه حالا خیلی واضحه تو جواب شرط معلوم میشه، همون اول کار ذکر بشه تا مخاطب نسبت بهش اون سلفت داشته باشه و وحشت زده نشه. مثلا ولو شئ تو مثلا یه چیز عادی میخواد بگه، نه اتفاقا چون چیز عجیب میخوام بگم از همین اول بگم. علتش اینه. پس قالو فرمان بحث اشتباه و عدم قرینه و اینا نیست، چون میگن همون که بیان بعد الابهام باشه این بحث تقرر در نفس سام و انس و الفت این علتشه. پس من توجه داشته باشه.
پس میتونست بگم مثلا علاو شیطان اکی و
شیطان دمن، شما پیش مطالعه کردی؟ سوال ها همون ات ندارم، چقدر پیش مطالعه کردی؟ اصلا پیچیده بود قبول دارم، چون سوال که کردی سوال شما همین شعر بعدیه، دقیقا سوال شما موردش همین شعر بعدیه. خب میاد الان بحثش میاد. کجا رو الان بحث میکنی؟ چون
لبکه
ای
تو
ده خب
وقتی میگه بلاوشه تو چیزی هم نمیگه این مفهولش
نمیگه. یه لحظه همینجا اجازه بدید، عرب مفهول هست نمی کنه اینجا، اصلا این ما فرض کنیم علت قلب عرب اینجا مفهول هست نمی کنه. ببینید ما عرب، ما یه قانونی از عرب در میاریم، میگیم جاهایی که مفعولون به غریب باشه عرب میاره، شما دنبال علتی، من یه علتی برات میگم قبول داری قبول کن، قبول نداری یه علت دیگه پیدا کن، دنبال علت نیستی قاعده رو قبول کن. اینا بحث تحلیل و علت رو به قاعده نچسبونی. قاعده اینه، اینا اگه مگر اینکه نفر بره عربا بگره بگه آقا این اشتباه میگن، اوکی همچین قدرتی فعلا نداریم، همچین آشی گشتن اهل فن نه، انگار از اول ما میگم فاعل مرفوعه میگه کی گفته، ما تو کفا بالله دیدیم مجروره، نمیشه که با این اشکال کرد که باید هزار تا مثال ببینیم. بعد اینا گشتن اهل فن، ما مگر اینکه اینا قوی تر باشیم تو استعمال، گفتم تو تتبع استعمالات اینا یه حرف میزنن، اینا ادعاشون اینه آقا قاعده داریم به شما میدیم مفعول مشیت هست میشه مگر غریب باشه، هست نمیشه، علتش چی؟ آقا علت نمیخوام، بس سلام من همین رو میخواستم، خداحافظ رفتم، خب برو تموم شد بس. حالا ما چون کتاب ذکر کرد بحث علت رو مطرح کردیم، گفتیم چون چیز عجیب غریبی ایشون بگه چون از اول میخواد که تو نفسش جا بگیره، حالا یه نفر ذوقش این علت رو نمیپسنده به اصل مطلب ضربه نمیزنه که دنبال یه علت دیگه بره. دقت بفرمایید. و اما قوله، ببینید تا اینجا بحث این شکلی شد، ایشون یه شعر اینجا مطرح میکنه، اونم این که ولم یبق من الشوق غیر تفکری فلو شئت ان ابکی بکیت تفکرا. این دقیقا همون چیزی که شما اشاره کردید همونه طبق نظر خطیب. خب این شعر حالا قبل از اما قوله، اما قوله کجاها میاد؟ یه جاهایی که مثلا اشکالی بوده، سوالی بوده، مجال توهمی بوده، چیزی بوده. یکی از علما به اسم صدرالافاضل، ایشون اینجوری تعبیر میکنه، این صدرالافاضل حالا لقبه دیگه، صدرالافاضل، بله 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 خواستم بگم الان خدمت رو نه خد جای دیگه بلدی تو مغنی بوده بس. خب این خوالا اسمش چیه؟ این صدر مفازه اسمش چیه؟ که لغب بشه این همه دیگه بله. خب گوش بدید یه لحظه، این بنده خدا جناب صدرالافاضل ابوالمکارم، جناب ابوالمکارم مطرزیه، بله مطرزی با تای دستدار و زی زنبوری مطرزیه، به قول که شاگرد زمخشری بوده، یه دیوانی هست به دیوان ابوالعلاء معری، اسم شنیدید دیگه، قبلا هم شعرش داشتیم. این ابوالعلاء معری یه دونه دیوان داره به اسم سقط و زند، سقط و زند با زی زنبوری و سین. بعد اومده این بنده خدا اینو شرحش کرده به اسم ورام و سقط زند، یه زرام به چسبونده. معنی کل زرام و سقط زند میشه شعله ور کردن بیشتر آتش. سقط و زند معنیش آتش و شعله و ایناست، این زرام یعنی شعله ور کردن افروختن. خب گاهی اینو اینجوری میگن، میگن یعنی زرام و سقط زند اسم هستشه. گاهی اون زندشو میندازن میگن زرام و سقط، گاهی سقطش هم میندازن، سقطش هم سقط میکنن میگن زرام، میگن صاحب زرام. صاحب زرام میشه همین آقای ابوالمکارم مترزی، صدرالافاضل، شاگرد زمخشری. خب این بند خدا اومده این شعری که الان میخواییم بخونیم و فکر کرده از همین قبیله، یعنی این شعری که الان داریم میخواییم بخونیم اینه، ولی اون شعر تو ان ابکی دمنه. چجوری اینجوری؟ حالا من طبق فکر ایشون معنی میکنم، میگه ولم یبق من شوق و غیرت فکری. مفردات شعر واضحه، میگه باقی نگذاشت از من شوق و اشتیاق چیزی جز تفکر و تخیل، چیزی جز تفکر و تخیل برای من باقی نگذاشت. میخواد بگه که من دیگه اشتیاق به چیزی که داشتم دیگه بهش دست پیدا نمی کنم، فقط میتونم بشینم در اون زمینه فکر و خیالات کنم و خاطرات ها مرور کنم. به یه چیزی اشتیاق داشتم بهش نرسیده. حالا بالاخره تعبیری کتاب اینه که اون ضعف و لاغری مانع شده که به اون مشتاقون الیهش برسه. میگه حالا فقط همین غیر از تفکر، تفکر فلسفی نیست، تفکر همین خیالات و خواطر و اوهام و خاطرات و اینا، هیچ چیز اینا بر من نمونه. خب فلو شئت ان ابکی تفکرن بکیت تفکرا، ایشون اینجوری معنی کرده، اگر شدم طوری شدم که اگر میخوام تفکر گریه کنم لبکیت تفکرا، میگه یه حالتی شدم که دیگه گریه منم گریه چیه؟ تفکر، یعنی دیگه گریه عشق از چشام نمیاد، دیگه باید تفکر گریه کنم. این میخواد بگه چون گفت غیر از تفکر چیزی تو من نمون دیگه، اگه من میخوام گریه کنم گریه تفکرآمیز دیگه باید بکنم. استعاره است دیگه، تفکر گریه کردنی که نیست که، تفکر دیگه اگر تفکر گریه کردم میشه همون حزنه، اندوهه. فکر گریه رو نمیگه ها، یعنی یه فکر گریه فکره، این یه حالت درونی نفسانی، این قصه میخوره، غم قصه شدید میخوره، این غم قصه شد اینقدر چون هیچی هم توش غیر از تفکر باقی نمونده، میگه بخوام گریه بکنم به جای عشق از من تفکر میاد. این استرای نه هیچی نمیشه. حالا اجازه بدید تا آخر بحث، خیلی سنگینم، یکم بحث سنگین داد. فلا و شیطان هفکی بکی تو تفکر. خب الان بکا و تفکر چیز عجیب غریبیه دیگه، ما نشده بایم تا حالا کسی تفکر گریه کنه، چون چیز عجیب غریبیه. ایشون میگه که مفعول شعتو چرا اینجا حذف نشده؟ میگه خب قبلا گفتیم دیگه چیز عجیبی نیست حذف نشدنش. چرا؟ چون مفعولش غریبه، تفکرگری کردن غریبه، به خاطر همون حذف نشده. خب این نظر جناب صدرالافاضل. خطیب باش مخالفت میکنه، میگه و اما قوله فلیس من، در مقابل اون، یعنی میخواد رد کنه قولشو، میگه این که شما گفتی اینجا فلا و شیطان ابکی از باب اونیه که مفعول حذف نشده چون غریبه، این غلطه. پس چیه؟ میگه از اون باب نیست. ضمیر رو ببینید، تفت و زن چقدر فنی برمیگردونه، این فلیس من رو برمیگردونه، ای مما تور کفیه حذف و مفعول المشیعه بناءن علا غرابت تعلق المشیعه به اون مفعول. میگه نیست از اون موردی که حذف مفعول مشیعه ترک شده، یعنی چی؟ یعنی حذف نشده، ذکر شده، بناهن علا قرابت تعلق ها. چرا هست نشده باشه؟ این بناهن علت چیه؟ ترکه. چرا ترک شده؟ میگه به خاطر اینکه ترک شده هست، یعنی ذکر شده ها، ترک شده هست. چرا ذکر شده؟ میگه چون غریب بوده تعلق فعل مشیت به بکا و تفکر. خب تفتازنی ببینید، ما یه قاعده قبلا خوندیم که نفی اگر تو کلامی وارد بشه که ما هم مقید داریم هم قید، نفی چی میخوره؟ ظهور اولیش اینه که به قید میخوره. اینجا هم لیسه سر قید در اومده. لیسه به چی داره میخوره؟ به بناهن داره میخوره. این خیلی نکته حتما به توجه بشه، لیسه به بناهن میخوره، به مماتوره کفیه هست و مفعول مشیعه که مقیده کاری نداره. نتیجه چی میشه؟ اونجایی که مثلا ما میگفتیم سوار نیومدن مفهوم داشت، یعنی پیاده اومدن، میخواست سوار اومدن نفی کنه نه اصل اومدن رو. اگر ما این بناهن نباشه ضمیر رو برگردونیم به مماتوره کفیه هست و مفعول مشیعه، یعنی نیست از قبیلی که مفعول مشیعت حذفش ترک شده، یعنی از اون موارد نیست که مفعول ذکر شده. معنیش اینه دیگه، ترک حذف گفتیم یعنی ذکر. اگه خطیب داره میگه لیس من الذکر، یعنی میخواد بگه تو این شعر مفعول ذکر نشده، در حالی که مفعول دو تا چش خودمون داره میبینیم، پس نمیتونه به این بخوره. دعوای خطیب با صدر الافاضل تو این نیست که مفعول ذکر شده یا نشده، پس هر دو میگن مفعول ذکر شده. دعوا تو چیه؟ دعوا تو علت ذکره. حالا دقت کنید، چرا ما باید برای ذکر مفعول اینجا علت بیاریم؟ اصلا اون نکته رو برای همینجا گفتم، چون اصل ثانوی درست شد که گفتیم تو معمولا مفعول شیء تو هست میشه مگر تو موارد خاص، پس این علت میخواد. چرا ذکر شده؟ آقا مفعول مشیت نوعا هست میشه، پس این وجه تحلیلش اینه. خب حالا که علت میخواد، بنا رو مبنا رو محکم کردیم، میریم جلو. علتش چیه؟ چرا ذکر شده؟ صدرالافاضل میگفت به خاطر غریب بودن ذکر شده. خطیب اینو قبول نداره. خطیب میگه به خاطر اختصار، خطیب میگه چیزه، خطیب میگه به خاطر اینکه قرینه نیست ذکر شده. علت خطیب، اگه از خطیب بپرسیم چرا ذکر شده، میگه چون جا برای حس نبود. با کجا از مفعول حس میکنیم؟ جایی که قرینه باشه، اینجا قرینه نیست. خب اشکال نکنید دیگه، بذارید. نه درسته، بذارید تا آخرش بگم. بعد خیلی فکر کردم اینا چجوری بخوام بیان کنم مطلبش را. یه موقع آدم بعد ما تو خونه میخونم، خوندنش مثلا 10 دقیقه، یه رو نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه، یه عالمه طول بکشم فکر کنم چجوری بخوام بگم، گفتنش سخته گاهی. خب نگاه کنید، پس این در حقیقت میخواد بگه که پس هر دو میگن ذکر شده. صدرالافاضل میگه به این خاطر ذکر شده که غریبه، خطیب میگه به این خاطر ذکر شده که نمیتونه ذکر نشه چون قرینه نداره. خب هر دو تاشو باید بحث کنیم. اول بریم سراغ اون بحث اول، چرا خطیب داره به صدرالافاضل اشکال میگیره؟ خب واقعا بکای تفکر که غریبه، خب به خاطر قرابتش ذکر شده دیگه، شما برای چی میذکر نشده؟ خب الا قبل از اینکه علت خطیب رو بخونیم، یعنی اشکال خطیب به صدرالافاضل رو بخونیم، یه اشکال قوی دیگه اینجا شده که اونو باید اول پابرجا کنیم، چون اگه اون اشکال مطرح نشه مطالب بعدی همش میره زیر سوال. اون اشکال اینه که این اشکال سیالکوتی تو آشش مطرح کرده، اشکال قوی هم هست، میگه که شما منظورتون از مفعول اینجا چیه؟ توضیح بدید دیگه. الان شما همه دوتاتون بحث میکنید مفعول هست شده، میگید که به این علت یا اون علت، سر علت حذف مفعول دعوا میکنید. حذف مفعول یعنی چی؟ دو تا احتمال داره، یا منظورتون حذف مفعول شئتوه، یا منظورتون حذف مفعول ابکیه. خب اگر منظورتون حذف مفعول ابکی باشه که این دیگه از بحث کلا خارجه، هم از بحث خارجه، هم علت ذکرش تابلوه، علت حذفش تابلو، علت حذفش به خاطر قرینه، وجود قرینه اصلا بحث نداره که. آره تفکرم به خاطر تفکر، این بیره کنار. اگر بگید علت بحث ما تو مفعول مفعول شئتوه، مفعول شئتو چیه اینجا؟ بگید چون تو عبارت اومده دیگه، ان ابکی. خب ان ابکی بکا، گریه کردن، گریه کردن چیز غریبیه؟ نه. خب گریه کردن چیز غریبی نیست. پس صدرالافاضل خیلی یه حرف کاملا بی ربط زده، اصلا یعنی یه بچه طلبه حرف کنه میزنه، یه عبارت رو نگاه میکنه، فلو شیطان ابکی، اگه بخوام گریه کنم، گریه کردن چیز غریب عجب غریبی نیست که، چجوری صدرالافاضل اومده؟ اصلا احتمال، نه تنها احتمال داده، میگه همینه، احتمال داده که اصلا اینجا مفعول به خاطر قرابتش هست شده، مفعول ما بکاه، بکا هم غریب نیست. خب صغرا اینه که مفعول ما بکا است تو شعتو، بکا هم غریب نیست، پس تحلیل حذف به غرابت مفعول کاملا بی معنا و بی بچه. این اشکال، اشکال نکنید. بعد خود سیالکوتی جواب داده این اشکالو. اشکال اینجوری جواب داده که بله، بحث ما تو مفعول ابکی نیست، از اون بریم بیرون. بحث ما تو هم مفعول شیطوه. منتها صدرالافاضل شما اونجا صغرا برام صغرا کبرا چیدی که مفعول شیطو بکاه و بکا غریب نیست، اینو قبول نداره صغرا رو. مفعول ما اینجا چیه؟ بکا تفکر. اینجا فوری دوباره یه اشکال دیگه پدید میاد، اونم این که خب تو عبارت که فلا شیطان ابکیه که دیگه ابکی تفکرن که نگفته که، این اشکال پیش میاد. اینا اینجوری جواب دادن، گفتن که این تفکرن هم مفعول ابکیه هم مفعول بکیتوه علت تنازو. اینجوری برداشت کرده صدرالافاضل. دلیلش حالا خطیب اینا قبول نداره. صدرالافاضل تفکرانه باب تنازه انداخته. تو باب تنازه هم دو قول بیشتر نبود. یکی مثل فرا میگفت هر دو عامل رو متوجهش کن، این خیلی خوبه تو بحث ما، یعنی هم تفکران بشه مفعول ابکی هم بشه مفعول بکی، تو هر دو با هم. میگه این بحث علل و معلول حقیقی، علل و معلولات حقیقی نیستن که بخوای بگی نمیشه یکیشون، هر دو مفعول هر دو. مشهور چون اینو قبول ندارم میگن یکیشو بنداز، اینو بنداز مفعول یکی فرون یکی، چون اتفاقا چیزا مفعولم هست فضله است، خیلی جاها دیگه تقدیرش سهله، یکیشو این تفکران رو بنداز مفعول یکیشون، حالا ما میندازیم مفعول ابکی برای بکی توی دوم مثلا در تقدیر میگیریم یا بالعکس. صدرالافاضل پس با این حساب میگه این تفکران ذکر شده ملحوظه، یعنی اصلا میگه ذکر شده، اینجا علت تنازه میگیره، چون میگه ذکر شده و تنازه، پس اون نتیجهش میشه ما اون اشکال اینجوری دفع کنیم که اولا مراد ما از مفعول مفعول شیطو، ثانیا اینجا مفعول شیطو چیه؟ بکا و تفکر، و بکا و تفکر غریب هست، پس میتوانیم این علت را بیاوریم. این حرفه، پس اشکال از این ناحیه به صدرالافاضل منتفی. خب اما خطیب، پس خطیب چه اشکالی به این میکنه؟ خطیب میگه ببین، میگه تو این اشتباه کردی، شاعر نمیخواد بگه. منم تو تقریر نمیتونستم طبق حرف صدرالافاضل تقریر کنم چون خراب میشه. صدرالافاضل میگه شاعر اینجوری میخواد بگه، اگر بخواهم تفکر گریه کنم تفکر گریه میکنم. خطیب میگه اینو نمیخواد شاعر بگه، که شاعر میخواد بگه که این از دلایل نجاز هم برداشت البته، شاعر میخواد بگه که اگه من بخوام چیزی گریه کنم، نه تفکر، تفکر بکای اول مطلقه، اگه بخوام گریه کنم اشک ازم نمیاد، خون ازم نمیاد، هیچی ازم نمیاد، فقط چی میاد؟ تفکر. قرینه قوی این مطلبم دو تا کلمه است، یکی ولم یبقی من الشوق و غیر تفکری مصرعه اوله. اگر ما بخوایم مصرع دوم به مصرع اول ارتباطش بدیم اینجوری مناسبه که میگه آقا شوق غیر از تفکر برای من چیزی نگذاشت که اگر من بخوام گریه کنم چیزی گریه کنم دیگه، چون هیچی غیر از تفکر و خیالات تو ذهنم نیست، مجبورم همون خیالات رو گریه کنم. یه قرینه. قرینه دوم کلمه فای فلوشه تو تفری چجوری درست میشه؟ من دارم آخرین خط صفحه 163 رو دارم معنی میکنم، و یعنی یه جور تنظیم کردم که به ترتیب بگم. اون که عبارت داره لأن القدرت على بكاء التفكر لا تتوقف على الله يبقى في غير التفكر فهم دقیقه بس. پس یه قرینش مصرع اول، قرین دوم فا. فا چه جوری قرینه میشه؟ فا اینجوری قرینه میشه، میگه آقا شوق در من غیر از تفکر نذاشت. پس دقت کنید، طبق صدرالافاضل میریم جلو. پس اگر بخواهم تفکر گریه کنم تفکر گریه میکنم. این پس ربطش چی شد با مصرع اول؟ بی‌معنا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه شوق برای تو تفکر بذاره، نذاره تو بخوای تفکر گریه کنی تفکر تو گریه کن دیگه، اون ربط نداره. که کی تفریع درست میشه، کی نتیجه و پس درست میشه؟ موقعی که بگیم که چون از فا در میاد، ما قبل سبب ما بعده، چون شو اشتیاق غیر از تفکر برای تو چیزی نذاشته، اون موقع اگه بخوای گریه کنی، نه چی گریه کنی، اینجا مبهمه، اگه بخوای یه گریه‌ای بکنی مجبوری تفکر گریه کنی. این فا خیلی ارتباط قشن میشه. این عبارت رو دقت کنید، خط آخر رو فعلا من میکنم، میگه لعن اون دو خط آخر میگه و فیه نظر. این فیه رو حالا عبارت کمی بالا پایین داره، حالا این فیه نظر یعنی فیه حرف همین صدرالافاضل، میگه ترتب هذا الكلام على قوله لم يبق من الشوق غير تفكري، ترتب این کلام یعنی همین مصرع دوم مترتب شده بر مصرع اول به فاء ترتیب نتیجه سببیت اسمای مختلف داره. فاء تفریع میگه این ترتب یه با هازل معنا عند تأمل صادق، اگر خوب تأمل کنی، دقیق تأمل کنی، این معنا رو عبا داره از این معنا. چرا؟ لأن القدرت علی بکاء تفکر که مضمون مصرع دومه، یعنی این که میتونه بر بکاء تفکر گریه کنه، این قدرت رو از شعتو در آورده ها. یعنی میگه اگه بخوام میتونم، اگه بخوام این کارو میکنم، یعنی اینکه میتونم. این قدرت بر بکاء تفکر لا تتوقف علی الا یبقى فیه غیر التفکر، متوقف نیست بر این که، متوقف نیست بر مصرع اول. مصرع اول چی بود؟ این که درش فقط غیر از تفکر چیز دیگه باقی نمونده. تو حاشیه میتونید بنویسید که بلکه، حالا عربی میخواد بنویسید یا فارسی؟ فارسی بگم، عربی بگم، بل تو جامع ما لو بقیه فیه غیر التفکر ایضا، بل تو جامع، یعنی جمع میشه، ما لو بقیه فیه غیر التفکر ایضا. یعنی چی؟ یعنی متوقف بر این نیست که غیر تفکر تو آقا بمونه. چه غیر تفکر بمونه، چه غیر تفکر نمونه، یعنی هر دوست داشته باشه، این بخواد تفکر گریه کنه، گریه میکنه. کی این معنی درست میشه؟ موقعی که غیر تفکر توش نمونه. پس یعنی هم ارتباطش با مصرع اول مخصوصا با فا جور در نمیاد، اینجوری که صدر الفاظ معنی کرده. پس خب حالا طبق خطیب چه جوری معنا کنیم؟ خطیب خیلی رنده میگه آقا اینقدر اشتیاق من چیز غیر از تفکر برای من باقی نذاشت، تا جایی که رسید به این حدی که حتی من میخواستم گریه کنم عشق نداشتم، به جایش تفکر گریه کردم. نتیجهش این میشه که بکای اول میشه بکای مطلق. پس اینجا مفعول شعتو چیه؟ بکا. مفعول بکای دوم چیه؟ تفکر. خب الان خطیب الان مشخص شد. خطیب اگه از خطیب بپرسیم چرا اینجا مفعول شعت و ذکر شده، ببینید یه فرق هم همینجا تولید شد بین حرف صدر الافاضل و خطیب. صدر الافاضل مفعول چی میگرفت؟ بکا تفکر، برای همین گفت غریبه و به همون علت میورد. ولی خطیب مفعول شعت رو چی گرفته؟ البکا مطلق. خب پس ولی هر دو در این جهت هم باز اتفاق نظر داشتن که ذکر شده، منتها ذکر شده یکی فکر میکرد بکا تفکره که ذکر شده، خطیب میگه بکایی که ذکر شده. خب حالا بکایه اینجا از خطیب بپرسیم چرا ذکر شده و حذف نشده چی میگه؟ قرینه نیست. چرا قرینه نیست؟ چون اگر قرار بود حذف بشه اینجوری میشد، حالا او شئت بکای تو تفکرا، بکای تو تفکرا قرینه میشد برای اینکه مفعول چیه؟ بکا تفکر، در حالی که شاعر نمیخواد بگه. شاعر میخواد بگه همین من فقط اگه بخوام گریه کنم اینجوری گریه میکنم. پس عدم یعنی خیلی بد میشد اگه ذکر نمیشد، اصلا کاملا برعکس برداشت میشد. این خیلی جالب اینجوری اومده جلو. حالا عبارات دقت بفرمایید، یکی دو تا مطلب عباراتی بگم بعد عبارات میخوام بخونم امروز، چون خیلی دقیقه بحثش. پس ببینید فلیس من موتور کفیه هست مفعول بناء، این لیس خورد به اون بناء. من جو تو حاشیه نمیشتم ان نفی للقید انی بناء فالمعنا و ان، یعنی این که میگه نیست از این قبیل، بنابراین نمیشتم و ان کان من موتور کفیه ذلک الحذف لعدم وجود دلیل. یعنی اینم میگه از مواردی نیست که حذف ذکر به خاطر اینه، بلکه از مواردیه که ذکر به خاطر ماید الله نداشتنه، قرینه نبودن. الا مذهب علیه صدر الافاضل فی ذرام سقط من ان المراد، اون جاهایی که سخته معنا میکنم و بعد همینجوری عبارت میخونم جای راحتشو، من بیان ما ذهبه دیگه، من ان المراد لو شئت ان ابکی تفکرن بکیت تفکرن. ببینید چه جور معنی کرده، همون بحث تنازع و اشکالی که اول گفتم از سیالکوتی. سیالکوتی هم صفحه 313 اگر خواستید یادش کنید. فلم یحذف منه مفعول المشیئه ولم یقل، یا فلم یحذف فلم یقل لو شئت بکیت تفکرا. چرا؟ لأن تعلق المشیئه به بکاء تفکر غریب که تعلقها به بکاء دم. این حرف صدر الافاضل. و انما لم یکن من هذا القبیل. چرا؟ لأن المراد بالاول البکاء الحقیقی لا البکاء التفکری. منظور از بکای اول دیگه بکای تفکری نیست. لأنه اراد ان یقول، از اینجا شد دیگه عبارات ظاهرا چیزه، دلایل الاجاز عبدالقاهر. یعنی عبدالقاهر خب بالاخره یه فهمی تو فهمیدن شعر و اینا، خب دیگه مراد شاعر خیلی بهتر از خیلیا میتونه تشخیص بده. میگه لعنه اراد ان یقول، شاعر میخواد بگه که افنان النحول، نحول ضعف و لاغری و اینجور امور میگن، ضعف و لاغری منو نابودم کرد. فلم یبق منی غیر خواطر تجول فیه، غیر از اون خاطراتی که تو ذهن من جولان میره چیز دیگه باقی نمونه. حتی تا جایی که لو شئت البکا، وقتی میخواستم گریه کنم مطلق دیگه، فمرای تو جفونی، مرای تو جفونی اینجوری اینو به این حالت میگن، اصلا دستشو بکشه رو اشک باشه، مخواستیم چشمشو فشار بده اشک بیاد، اینا مثلا لباس فشار میده آوازش میاد اینجوری اشکش میخواسته چشمشو فشار بده. میگه این جفون، پلکایم، جفون چیزه، بله، پلکایم رو فشار میدم و میمالم و اثر تو عینی، چشممو فشار میدم، چرا؟ لیسیل منها دم، تا اینکه ازش اشک بیاد. حتی این لولو شرطی هستا، خبرش هم جوابش لم اجدهه، وقتی میخوام این کارو کنم، این اتفاق این کارا رو میکنم، لم اجد هو، هیچ اثری از اشک نمیبینم. و خرج منها بدل الدمع التفکر، به جای اشک چی میاد از من؟ تفکر. دوست رو که اینجا اشکال کرده که به تفسیرش اشکال کرده که این چه عبارتی تو داری میاری؟ تفکر که از چشم اومدنی نیست که، مربوط به قلبه، در حالی که غافل نمیشه. شما بریم بلاغت میخونیم دیگه، این داره یه استعاره لطیفی به کار میبره، تشبیه میکنه، میگه انگار میمالم، به جای اینکه بخواد اشک از این چشمه بیاد تفکر میاد. واقعیه که صحبت نمیکنه که بخوای اشکال کنی بهش، استعاره ای داره صحبت میکنه، عجیبه اشکال ازش. فالبکا الذی اراد ای، بکایی که شاعر اراده کرده که مشیعتو بر اون ایقا کنه، توجه داشته باشید، اینو حالا قبلا نگفتم، کلمه اسناد نسبت دادن فعل به فاعل یا مبتدا، به عبارت دیگه نسبت دادن فعل به مسند الیه رو اصطلاحا میگن اسناد، نسبت دادن فعل به باقی معمولات غیر از مسند الیه رو زمان مکان اینا میگن ایقاع، اصطلاح ایقاع میگن. ایقاع هر نسبت فعل به غیر فاعل و مبتدا رو میگن، مثل نسبت دادن به زمان مکان، مفعول فیه، مفعول له، مفعول ما، همین. نوع فعل هم معمولا هم استاد میگن، داره چون استاد مبنی للمفعول میگن، استاد میگن. فالبکاء الذی اراد الشاعر ایقاع المشیئه علی، یعنی اینکه مشیئت رو برش واقع کنه، بکاء مطلق مبهم غیر معد الی التفکر، البته تاکید، میگه یک بکاء مطلقی که مبهمه، گریه کنم چی گریه کنی، مبهمه، متعدی به تفکر نیست، یعنی بکاء و تفکر مراد نیست. اما والبکاء الثانی مقید معد الی التفکر، نمیتونست حذف بشه، چرا؟ فلا یصلح ان یکون تفسیرا للاول و بیان الله، نمیتونه دیگه بکاء دومی قرینه باشه بر بکاء اولی، چون تفاوت فرق شد بینشون. پس خطیب میگه حذف نشده به خاطر قرینه نبود، حذف نشده به خاطر قرینه نبودن، قرینه نده. کما اذا قلت، یه تشبیه هم میکنه، مثل اینکه بگی لو شئت ان تؤتی درهما اعطیت درهما، اینجا هست میشه مفعول، میگه آقا اگه بخوای من یه درهم، اگه بخوای یه درهم به من بدی، من میشناسم تو آدم خوبی هستی، دو درهم میدی. نمیخواد بگه اگه بخوای یه درهم بدی یه درهم میدی، میگه اگه تو بخوای یه موقع اراده کنی که یه درهم بدی، فضلت انقدر زیاده یکی دیگه هم روش میذاری میدی. اینجا نمیتونه هست بشه، چون هست بشه آدم فکر میکنه میخواد اینو بگه که اگه بخوای دو درهم بدی دو درهم میدی، چون قرینه میشه دیگه. کذا فی دلائل الاعجاز، همینجوری. قبل از اینکه به من شعر رو بخونم، اینجا من به خطیب اشکال دارم، اینو متأسفانه حواشی تذکر ندادن، باز نمیدونم این دوسوقی اومده یه اشکالی به تفتازانی کرده که اشکال به خطیب وارده، نه به تفتازانی. بین خطیب و تفتازانی یه تناقض اینجا مبتلا شدیم، من اینو ماسمالی کردم، رد شدم، مجبور بودم، چون اینو باید میخونم یک تیکه رو بعد برمیگشه. تفتازانی نظرش چیه؟ میگه بکای اول چیه؟ مطلقون مبهم، یعنی اصل گریه، مطلقون مبهم. خطیب چی میگه؟ میگه لعن المراد بالاول، بکای حقیقی چیه؟ عشق، جای عشق گریه کردن، اینا با هم تناقض داره. خطیب میگه مراد از ابکی اول گریه کردن عشقه، تبتزانی تو تقریر میگه بکاون مطلقون مبهم. خب اگر بکای حقیقی باشه ابهامی نداره، یه نوع بکای دیگه، اتفاقا بکای اصلی هم همینه. دوستو که این اشکال متوجه شده، عوض این که اومده به خطیب اشکال کنه، به تفتازنی هی توجیه کرده، گفته منظور تفتازنی اینه که بکا مطلق و مبهم، گفته همون بکای حقیقیه. آخه چه اسمی حرف میزنی؟ خراب میشه. یعنی انگار اومده مثلا این رفته توی فضایی که از اصل بحث غافل مونده. الان ما واقعا شعر رو میخونیم، ان ابکی بکان، خیلی دقیق اینجاشو ما اول میخونیم، حالا شیطان ابکی بکیتو، شما از ابکی چی به ذهنتون میاد؟ بکای حقیقی. پس این میشه چرا این به ذهنتون میاد بکای حقیقی؟ چون المطلق عند الاطلاق ینصرف الى الفرد الاکمل، چون مطلقه منصرف به فرد اکمله. از این جهت که مطلقه، حق با تفتازانیه. از این جهت که منصرف به فرد اکمله، حق با خطیبه. ولی نمیشه که دوتاش مراد باشه، یا مطلق به ماهو و مطلق مراده، بالاخره اینجا نمیخواد بگه بکای چی چی، یا اون بکای حقیقی مراده. پس بالاخره نمیتونی تناقض رو دفع کنی، باید بگی یکشون اشتباه کرده. المطلق و اندلت لاغی انصرف، شما وقتی ابکی رو میشنوی ذهنتون میره سراغ گریه اش، ولی آیا هر موقع ذهن میره سراغ یه چی همون مراده؟ ما کل قرینه شعر رو وقتی میخونیم میبینیم واقعا شاعر میخواد اینجا مفعول بکا رو تو قسمت اول مشخص نکنه. لذا منظورش همینه، میگه اگه بخوام گریه کنم دیگه چیشو کار نداره، بخوام گریه کنم اینجا مطلقه، مبهمه تفکر. لذا من اشکال کردم به خطیب که خطیب باید عبارت رو اینجوری میآورد، به جای اینکه میگفت لأن المراد بالاول البکاء الحقیقی، باید میگفت لأنه لیس المراد بالاول البکاء التفکری، اون ورش رو میزد چون واسطه هست. سته مراد از اول بکاء تفکریه. کی میگفت اینو؟ صدر الافاضل میگفت مراد از اول بکاء حقیقیه، عبارت خطیبه. تفتازی میگه مراد از اول بکاء مطلق مبهمه. شما میخوای رد کنی، اومدی یه چیز اثباتی گفتی که اشتباه کردی، باید همون نفیشو میگفتی، یا باید میگفتی لأنه لیس المراد بالاول البکاء التفکری، خب رد میشد دیگه حرف صدر الافاضل، یا باید میگفتی لأن المراد بالاول مطلق البکاء، البکاء المطلق، المکال مبهم. بزنین تفتازنی خوب اومده جلو، شاید عدم هم کرده مثلا، یعنی زورکی عبارت خطیب رو درستش کرده، ولی میتونست راحت اشکال کنه که اینجا خطیب اشتباه کرده. به جای اینکه بگه خطیب اشتباه کرده، خودش تو تقریر قشنگ پیاده کرده. و من مانشه افی هذا المقام من سوء الفهم و قلت تدبر ما قیل، میگه بعضیا خیلی بد سلیقه و کج سلیقه اومدن اینجا عبارت خطیب رو که گفته و اما قوله و لم یبق من الشوق غیر تفکری فلیس من، ضمیر من رو زدن به چی؟ به اصل مطلب. اصل مطلب چیه؟ یعنی این که ما گفتیم گاهی مفعول هست میشه برای بیان بعد از ابهام. میخواستم بگن تو این شعر ان ابکی مفعول تفکرن هست در حقیقت لیس منه. بعضی فکر، یعنی بعضی فکر کردن که خطیب میخواد مفعول بکا رو مطرح کنه، بعد بگه مفعول بکا، بعضی فکر کردن که مفعول بکا اینجا هست شده برای این که بیان بعد از ابهام بشه، خطیب میاد میگه نه آقا مفعول ابکی هست نشده برای بیان بعد از ابهام. اینجوری عبارت رو معنی کردم، در حالی که میگیشون میگه چیه؟ سوء فهم و قلت تدبر. قلت تدبرش یکی این که تو ایزاه خود شرح این کتاب اینجوری نگفته، دوم این که این عبارت رو صدر الافاضل ورد اونجوری معنی کرده، گفتیم اما قوله در مقام دفع توهم میاد کلن. اگر بعد سوم این که میگه لأن المراد بالاول البکاء الحقیقی، قرائن متعددی داریم که اصلا با مفعول ابکی کاری نداره، اینجا با هم مفعول شیطو کار داره، و الا اگر ما مفعول ابکی کار داشت چه ربطی داره لأن المراد بالاول البکاء الحقیقی، چه ربطی داره مفعول ابکی؟ پس این بکا خودش مفعولی که میخواد رب بده به شعتو، دیگه خیلی کش سلیقگی اومده. و قیله یحتمله، همون حرف چیزه، همون حرف این قیله رو خیلی عجیبه تفتازن اینجور ورده، قیله همون حرف چیزه صدر الافاضله، دوباره ورده اشکال کرده. یعنی میدونی چرا اشکال کرده؟ به خاطر اینکه حرف صدر الافاضل دو جنبه داشت دیگه، اونجا لندن مورد بلبل البکال حقیقی حرف درست خطیب زد، اینجا اومد چیکار کرد؟ وجه حسادشو گفت. تا حالا قبل از وقیله ما حرف میگن حق بگی باطل میره کنار، حرف حق بزنیم، حرف صدر الافاضل خود به خود باطل شد. ولی تو بعد از قیله و فیه نظر لعنه ترتب که خوندم اصلا اشکاله این که صدرالحفاظل کجا دچار اشتباه شدم گفتیم که من اما اول جلسه اینجا رو خوندم براتون دیگه. اما حرف صدرالحفاظل چیز جدیدی نیست. خب این تمام شد. حالا سوالی هست؟ در رو اگه میشه ببندید باشه شامن. اینجوری ها من میگم بذاری تغییر کنم من سوالی نیست. خب این از انشالله جلسه بعد از همون جلسه بعد این مطلب امروز خیلی پرفایده و دقیق بود، خیلی فنی بود، یعنی تطبیقی بود. شما انشالله جلسه بعد خیلی راحت بحثمون، یعنی تا آخر صفحه 166 خوب پیش مطالعه کنید. مطالب بسیار راحت مفید ولی راحت. انشالله سه صفحه مطالعه فرمایید که بخونیم. معمولا یه جمله بر جمله‌ای که عطف میشه با فا اونا همه گفته خلاف هسته. واقعا ترتیب ذکری تو عطف جمله خلاف هست. فلو شیطان ابکی فلو چجوری معنی بکنید؟
به خاطر همون تفکره فکره منو بگیریه
تو لغت ابکی میتونید.
آره بکر تو لغت بکر اینجوریه بکر
میگه بکر تو این علی.
خب شعر قبلی رو نگاه کنید. نه هستش بکر تو علی گریه میکنم بر آن و سلام علیکم.